أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خب، با موضوع عصمت امام خدمتون بودیم و اینکه آیا لازمه جانشین رسول خدا معصوم باشه؟ گفتیم شیعه امامیه میگه بله، سفت و قرص و محکم با ادله مختلفی که داره، ولی دیگران میگن نه. گفتم یه بررسی تطبیقی بین این دو دیدگاه بشه خوبه. شیعه از ابتدا یه چارچوب مشخص با پشتوانه عقل و نقل داره و بر اساس اون میره جلو، اما دیگران بر اساس اون چه که اتفاق افتاد، برای حفظ و حراستی از اون چه که اتفاق افتاد، بعد قانون درست کردن، دزایه چارچوب میزد بیرون، مجبور میشدن وسیع ترش بکنن و تا اونجا پیش برن که هر کسی که قدرت رو در دست گرفت او امامه، اون جانشین پیامبره، ولو قاتل باش، ولو فاسق باش. این تفاوت اساسی این دو نگاهه. گفتیم معنای لغوی عصمت رو خوبه توجه داشته باشین که معنای منع و حفاظت و معنای اصطلاحیش در علم کلام اینه که ملکه دوری از معصیت رو در عین توانایی بر معصیت میگن عصمت، که حالا در ادامه میخونیم. این نیست که معصوم صرفاً ویژگیش این باشه گناه نکنه، نه، عصمت خیلی بالاتر از این هاست. بحث شبهات و سوالات پیرامون عصمت بود که آیا معصوم این گناه نکردنش از رو اجباره، یعنی قدرت بر انجام گناه نداره، به چه صورته؟ گفتیم نه، او این قدرت و توان را داره، اما این عصمت یه ویژگی است که سبب میشه که او در عین توانایی بر گناه گناه نکنه و عبد محض الهی باشه. گفتیم مگه میشه چنین چیزی؟ گفتیم بله، شما در خود مؤمنان ببین، یه عصمت نسبی دارند، مؤمنان راستی واقعی، نشناسنامه ای، با اینکه قدرت برانجام خیلی از کارهای خلاف را دارند، اما سراغ کار خلاف نمیرند، کار خیر را انتخاب میکنند. البته خب این 100% نیست اسمتشون، مؤمنانی داریم که از این هم درجهشون بالاتره و نسبت به مستحبات هم اهتمام دارن، نسبت به ترک مکروهات هم اهتمام دارن. پس می شود انسانی در عین توانایی بر گناه گناه نکند. گفتیم باید ببینیم منشأ عصمت چیه، علم و آگاهیه، آیا علم و آگاهی مانع از ارتکاب جرمه؟ گفتیم بله، به شرطی که آمیخته با جهل نباشه. بعضی ها منشأ عصمت رو علم و اراده گفتند، خیلی بحث مفصلی داره، از کنه من بحثایش که خیلی کاربردی نیست، نمیخوایم خیلی طولانی بشه. دیدگاه مختلفی هست که منشأ عصمت که شخص در عین توانایی بر گناه گناه نمیکنه چیه. بعضی گفتن یک علم یک اراده، چون ما خیلی وقتا میدونیم چیزی را، میدونیم نماز شب خوبه، اما اراده شو نداریم، همتشو نداریم، و پس معصوم هم علم دارد هم اراده. این اراده معلول چیه؟ چرا ما اون اراده را نداریم؟ چون علممون علم کافی نیست. اونجا هم کنار این علم جهل وجود داره. این علم اگر علم کامل و جامع بود، اراده هم بلا شک صورت میگرفت و اون حرکت صورت میگرفت. و اینجا بود که گفتیم معصومان علمشون دو ویژگی داره، علم وسیع و گسترده که در کتاب الحجه کافی چند بابش مربوط به علم امامه و منابع علم امام، اون علم غیبی که امام داره و فراگیر و گسترده است. و ویژگی دوم علم امام اینه که علم به باطن و حقیقت هستی داره، اصلا علم حضوری داره و علم حضوری خطا درش راه نداره، جهل درش راه نداره. گفتیم سوال میشه خب این علم کی به اونها داده؟ خدا داده. خب خدا اگر به ما هم داده بود ما هم معصوم میبودیم؟ گفتیم نه، اون لیاقت و شایستگی در اون شخص، اون پیامبر و اون امام سبب شده خدا این لطف رو در حق اونا بکنه. تا اینجا رسیدیم. حالا سوال، این استعداد کی داده به امام؟ این لیاقت کی داده؟ خدا. اون لیاقت هم خدا میداد ما هم معصوم میشدیم. گفتیم که عرضم به خدمت شما، اولا شما میگید معصومان از بدو خلقت اینا معصوم بودند. خب اینا کجا بودند که لیاقتی از خودشون نشون بدن بر اساس اون لیاقت خدا به اونها اسمت رو عطا بکنه؟ اینجا این موضوع مطرح شد که عرضم به خدمت شما بزرگواران، بحث علم الهی، لعلم تعالی باستعدادهم، خدا علمش ازلی و ابدی است، مقهور و محصور در زمان نیست. قبل از اینکه اینها رو خلق کنه، عالمی رو خلق کنه، اصلا مخلوقی باشه، میدانست در میان میلیاردها میلیارد مخلوقی که خواهد داشت، اینها پیشتاز در عبودیت و بندگی اند. یک، این خلقت نیازمند به وجود معصوم است. دو، لذا در حق اونها اون لطف رو کرد و اون علم لدنی رو، اون معرفت عمیق و گسترده رو به اونها داد و اونها شدن معصوم. گفتم این سوال اینجا مطرح شد که این لیاقت رو کی به اونها داده؟ این قسمت مقدار حساسه، خوب دقیق بشید، جایی اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایید. گفتم ببینید، هنر معصوم اینه که از این شرایط و زمینه‌ای که وجود داره بیشترین و بهترین استفاده را کرده و می‌کنن. یه مثال من بزنم ببینید مثال رسا هست یا نیست. تو المپیادهای مختلفی که برگزار میشه، المپیادهای دانش آموزی، المپیاد فیزیک، شیمی، ریاضی، کامپیوتر و اقسام اینها، خب برای این دانش آموزانی که بناست برن در المپیادهای جهانی شرکت کنن، خب آبرو و افتخار برای یک کشورن. بهترین اساتید رو برای اینها میگذارن دوره های فشرده ای و بعد اینها رو اعزام میکنن میرن و معمولا هم خب رتبه های خوبی میارن. یه دانش آموزی میاد میگه که خب این دوره ها را اگه برای منم گذاشته بودن منم میرفتم رتبه میآوردن. میگم ببخشید تا اینا را از بین کی انتخاب کردند؟ اول انتخاب شهرستانی شدن، بعد انتخاب استانی شدن، بعد انتخاب کشوری شدن، اومدن از بین همه دانش آموزان که همه شرایط برابر بود براشون، مدرسه، معلم، امکانات آموزشی، از بین اونایی که بیشترین تلاش و توجه را داشتن تعدادی را انتخاب کردن. از بین اون انتخاب شده ها اونایی که باز بیشترین تلاش را و توجه را داشتن، اونایی که از خواب و استراحت و کارتون دیدن و فیلم دیدن و بازی کردن و همه چیزشون گذشتند، مجاهدت کردند، تلاش کردند، از بین اینها انتخاب کردن، اون دوره را گذاشتن. اون دوره میشه لطف. اما این لطف در حق کی کردن؟ و استعداد من العبد. اینا یه لیاقت و شایستگی از خودشون نشان دادن، زمینه برای همه فراهم بود. یه نکته دیگری هم اینجا تو پرانتز عرض میکنم، بازش نمیکنم، خودتون دنبال بکنید. و اون اینه که خب مگه همه آدم ها یه جورند؟ مگه استعدادها یه جوره؟ فهم همه مگه یه جوره؟ حافظه همه مگه یه جوره؟ شرایط امکانات مگه همه یه جوره؟ یکی پدر و مادر مؤمن و عالم داره، یکی پدر و مادر لاوالی داره، یکی توی روستا و پشتکوی به دنیا اومده، یکی هم تو شهر مثل قم به دنیا اومده. اینا یه جور نیست. شرایط برای رقابت و مسابقه برابر نیست. وقت چه جور میگید که اینها خب اون لیاقت و شایستگی رو از خود نشون دادن در میان همه انسان ها تا به اینجا رسیدن؟ این یه موضوع مهمیه که از کردم سرنخش رو عرض میکنم، روش کار بکنید، پاسخ خیلی از سوالات و شبهات رو با این اصل میتونید بدید. و اون پاسخش آیه ای در سوره مبارکه طلاق میبینید که خدای علی اعلام میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا کسی را تکلیف نمی کنه مگر به میزان آنچه که بهش داده. ما آتاهای افراد متفاوته، یعنی خدا بخواد درجه بده، مقام بده، به اصطلاح ارزش سنجی بکنه، نمیاد میگه آقا اون که بیشترین نماز خونده، اونی که بیشترین کمک را کرده، اونی که بیشترین زیارت را رفته انجام داده. نه، هر شخصی معاطاهاش در نظر گرفته بشه و اون خروجی و اون اعمال نسبت به معاطاها سنجیده میشه. یه مثال سادش عرض کردم، یه نفر 10,000 تومان در راه خدا کمک میکنه، یه نفر 1,000,000، کدوم بیشتره؟ هر دوش یکیه. یا اول فضل لباس 10,000 تومان و 1,000,000 یکیه. بله، یه چیزی میخواید بگید، پس نفرمایید یکیه، درست میفرمایید، اما در رسوندن منظورتون. آقا 10,000 تومان بیشتره یا 1,000,000؟ میگیم که باید دید معاطاهای هر کدوم چقدر بوده. اینی که 10,000 داده چند داشته که 10 تومنشا داده؟ اونی که 1,000,000 داده چقدر داشته که 1,000,000شا داده؟ پس اصل سرمایه در نظر گرفته میشه. حالا این خروجی که اومده انفاق کرده، صدقه داده، کمک خیری کرده، نسبت به داشته و مال و ثروتی که خدا بهش داده سنجیده میشه. چه بسا این 10,000 بیش از اون 1,000,000 بیارزه، اون وقتی که داشته این کمه، اما در این حال ایثار کرده و این مبلغ رو داده. تو هر زمینه ای به همین صورته. اونی که مریضه، اونی که سالمه، اونی که فقیره، اونی که داراست. پس ببینید وقتی خدا خروجی را و نتیجه را بر اساس داشته ها میبینه، شرایط برای رقابت برای همه انسان ها برابره، برای همه برابره. حالا این انسان ها هستن که از این شرایط و از این زمینه هایی که وجود داره چقدر استفاده میکنن. هنر معصوم اینه که از این زمینه و شرایطی که هست بیشترین استفاده و بهترین استفاده رو کمن و کیفن در مسیر بندگی خالصانه خدا انجام میده و عبد محض الهیه. عبد محض الهیه و خدا در علم ازلی و ابدی خودش دید که اینها چنین ویژگی دارند به نظرم اینجا روایتی رو شما ملاحظه می‌فرمایید، بله، که امام صادق علیه السلام، لازم نیست اینا رو بنویسید، اینا رو تو کانال می‌گذارم اگر کسی خواست خوشخطم نوشته، خطم بد نیست، درسته؟ بله، این متن عربیشه، ترجمهشم در اسلاید بعدی هست. امام صادق علیه السلام فرماد خداوند عزیز و جلیل از میان فرزندان حضرت آدم افرادی را انتخاب کرد، مختار یعنی انتخاب شده، از میان فرزندان حضرت آدم تعدادی را انتخاب کرد، طهران میلادهم، ولادتشون طیب و طاهره، یعنی همون وقتی که به دنیا میان طیب و طاهرند، و طیبان ابدانهم، جسمشونم پاک و پاکیزه است، و حفظ و هم فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، و اینها رو در اون آبا و اجدادشون که بودن حفظ و حراست کرد تا این که به دنیا اومدن. حالا از میام این افراد برگزیده اخرج منهم الانبیا و الرسول، پیامبران رو از میام تازه این افراد برگزیده انتخاب کرد، یعنی برگزیده برگزیدگانند. فهم از کافروع آدم، اینها پاکیزه ترین انسانها و فرزندان و از نسل حضرت آدمند. حالا اینی که اینا پاک و پاکیزه هند، حتی به دنیا میان آلوده نیستن، پاک و پاکیزه هند، برای چی؟ فعل ذلك لا لامر نستحقوه من الله، این کارا با اینا کرد نه به خاطر اینکه اینا به خاطر اون چی که خدا بهشون داده مستحق این شدن، خدای عز و جل، ولیکن علم الله منکم، ولی خداوند دانست از اینها حین ورعهم، اون وقتی که خلقشون کرد، انهم یطیعونه، چون خدا میدانست اینها مطیع محض او خواهند شد و یعبدونه و او را عبادت میکنن، ولا یشرکونه شیئا و ذره ای شرک نمیبرزند، اینها را انتخاب کرد. فهؤلاء بتا انالو من الله الکرامت و المنزلت الرفیع عنده، خدا به کسی خویش و قومی نداره، پارتی بازی نداره، اینان با اطاعت خدا به اون کرامت و منزلت رفیع و بالا رسیدند، و خدا چون این طاعت متفاوت اینها رو کمن و کیفن دید، از ابتدا در حق اینها اون تفضل رو کرد. و عملا هم شما تاریخ انبیا رو که میبینید، تاریخ اهل بیت رو میبینید، میبینید حقیقتا در میدان عمل هم این رو به نمایش گذاشت. اون فراسای ابتدای دعای ندبه هم این رو شما میبینید که حقیقتا دعای ندبه معارف بسیار بسیار بلندی را داره که خداوند متعال بر اینا شرط کرد نسبت به زهد، نسبت به زخارف دنیا و مادیات. و وقتی دید که علم تمن همال وفا ابه، بقیشو بخونی، فقربتهم و قدمتهم از تلالی، خداوند متعال اینها رو مقدم داشت، اینها رو مقرب درگاه خودش کرد. اینم از این نکته که اگر اهل بیت به چنین مقام و منزلتی رسیدن به خاطر این موضوع بوده. اینم ترجمه این حدیث نورانی. بحث بعدی که داریم، آیا عصمت فقط گناه رو در بر میگیره؟ معصوم کسی که گناه نمیکنه؟ اینکه افراد عادی هم داشتیم، عرض کردم، از خوبان عالم که گناه نمیکردند. نه، عصمت سهو و نسیان را هم در بر میگیره، یعنی معصوم اضافه بر این که گناه نمیکنه، خطای سهوی هم از او سر نمیزنه، فراموش هم نمیکنه چیزی را. به چه دلیل؟ ادله عصمت که بعدن میخونیم اسمت از سهو و نسیان را هم در بر میگیره. اگر احتمال خطا ولو غیر عمدی در وجود پیامبر و امام وجود داشته باشه، ما دیگه اعتماد نمی کنیم. این حرفی که زد احتمال میدیم اشتباهی گفت. دیدید ما آنگاهی صحبت میکنیم اشتباهی لفظی یا عامیانه، میگیم اشتباهی لپی ممکنه از ما سر بزنه. امامی حرفی میزنه میگم آقا اینجوری گفتید، نه من اینجوری گفتم، اشتباه لفظی بوده. نه، اگر امام اشتباه ولو سهوی داشته باشه یا یه چیزی رو فراموش کنه، درسته اینا جرم نیست، اینا گناه نیست، اما با توجه به رسالتی که بر دوش پیامبره، اون مأموریت خطیری که رو دوش امامه، اگر احتمال سهو و نسیان در اونها باشه، ما دیگه اعتماد نمی کنیم، حجت نیستن دیگه بر ما. ما همین که اعتماد میدیم بخشی از چیزایی که بعد میگفته یادش رفت، اینی که گفت احتمال داره که اشتباهی گفته باشه، ما دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم. و به عبارت دیگه اونی که منشأ اسمت بود، نفی این دو را هم در بر میگیره. منشأ اسمت چی بود گفتیم؟ علم دیگه، علم و آگاهی با اون دو ویژگی. خب چی میشه آدم فراموش میکنه؟ این جهله دیگه میاد سراغم. چی میشه آدم اشتباه میکنه؟ باز جهله. علم با اون ویژگی که گفتیم برای امام هست، همجوری که گناه رو کنار میزنه، سهو و نسیان را هم کنار میزنه. یه نکته دقیقی در بحث عصمت برای خود من جالب بوده این نکته. حالا ببینید برای شما هم جالب هست یا نه. ما در قرآن داریم که راجع به رسول اعظم خدا میفرماد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول خدا برای شما الگوی نیکوییه. این عجیب نیست؟ بابا پیامبر معصومه، ما که معصوم نیست، و چجوری پیامبر الگو میشه برای ما؟ او معصومه، جایگاهی که او داره، اون چرا که او دارد از علم و از عظمت و سایر مسائل که من ندارم، چجوری میشه معصوم میتونه الگوی برای من باشه؟ اینو روش فکر بکنیم. من یه جواب دادم، شاید شما یه جوابی بهتر از این به ذهن مبارکتون برسه. گفت که یکی از اساتید میگه این عقل ناقص من رسیده، حالا تا به عقل کامل شما ببینیم که چی میرسه. ببینید آیا معصوم میتونه الگو برای غیر معصومان باشه؟ معصوم کجا، ما کجا؟ یه جوابی که قابل توجه هست برای این هست اینه که معصوم بالاترین لیاقت رو در بندگی خدا از خودش نشون داد، خدا هم بالاترین بگید لطف در حقش کرد. مگه نخوندیم الان؟ او چون زیباترین، جامعترین، کاملترین عبودیت و بندگی را خدا در علم خودش دید که انجام میده، بالاترین لطف در حقش کرد. حالا بقیه غیر معصومان به هر میزان که لیاقت و شایستگی از خودشون نشان بدن، مورد لطف و عنایت ویژه خدا قرار میگیرن. یه فرمول ریاضی، این وعده خداست، اینو شک نکنید. نگید خدا یا ما هم میخواستیم چنین و چنان، اما راه بازه. بسم الله. به هر میزان که عزم و اراده از خودتون نشون بدید و عبد خدا بشید، مطیع محض خدا بشید، شما یه قدم برید جلو، خدا ده قدم میاد جلو. لطفشو میگم، لطف خداشان، این بزرگترین درسیست که از معصوم ما میتونیم بگیریم. اون جمله آخر روایت امام صادق علیه السلام یادتون نره که اونا با اطاعت به اون منزلت رفیع رسیدن، شما هم به هر میزانی که همت بکنید، خدا هم دستگیری از شما را خواهد داشت و لطف و عنایت خاصش رو. اصلا آیات متعددی در این زمینه در قرآن داریم. فرمان کسانی که هدایت الهی را بپذیرن، مطیع خدا بشن، زدناهم، برای شکی میخونه زدناهم هدا، یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا. راه بازه، ما تنبلی میکنیم، ما کوتاهی میکنیم، گیر از ماست. این نیست که بله اونا دیگه برگزیدند و دیگه راه برا بقیه بسته شده و دیگه اینی که هست میخوای بخوان میخوای نخوان. نه خیر، راه بازه، باید همت کرد، باید تلاش کرد. در ادامه الان که صحبت الگو بودن اهل بیت، من عرض کردم سعیم اینه که بحثای کاربردی هر بحثی رو از جمله امامت رو و بحث ویژگی های امام رو مطرح بکنم. خب اصلا ماهیت عصمت که علم بود با اون دو ویژگی خاص، لذا امام بهره‌مند از علم غیب الهی است. این علم غیب یه رهاورد دیگری داره به نام قدرت الهی. امام در اثر اون علم می شود مظهر کن فیکون. به محض اینکه اراده کند به اذن الله مرادش حاصل می شود. پس هم امام اون علم لدنی را و اون علم غیب الهی را داره و هم قدرت ولایی را داره. اصلا مظهر اسما و صفات الهی است. اما در بسیاری از موارد پیامبران و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین از اون قدرت ولایه و از علم غیب خودشون استفاده نکرد. چرا؟ میرزن تو خونه امام علی، دست امام علی رو میبندند، اون مصیبت پیش چشم حضرت برای همسر حضرت پیش میاد، با حضرت سر اشکار نکرد. اصلا اون قدرت ولاییش به کنار. حضرت یل یلان بود، شجاع شجاعان بود، چراش اقدام نکرد؟ چرا شمشیر بر نداشت؟ یعنی امام حسین تو کربلا گیر افتاد و اینجور خودش، یارانش، طفل شیرخوارش شهید شدن. آیا انبیا و ائمه بی عرضه بودن؟ قدرتی نداشتند؟ اینا از اون بحثای معرفتی ناب و ریشه‌ای است که گاهی وقتا ما از این منظر انبیا رو ندیدیم، از این منظر اهل بیت رو معرفی نکردیم که اهل بیت بالاترین قدرت رو دارند و علمشون هم که صحبت شد. اما اومدن تو این عالم برای چی؟ یعنی که خوش باشن، حالا از این قدرت و از این علم استفاده بکنن، زیباترین و بهترین زندگی را داشته باشن؟ نه، اومدن چی باشن؟ الگو باشن. حالا که اومدن الگو باشند، باید جوری باشه برنامه‌شون در استفادهشون از موهبت‌های الهی که الگو باشن. اگر تا تقیب تو بخور تا با مانی روبرو شدن، از این قدرت الهی استفاده کنن، از اون علم غیب استفاده کنن، دیگه الگو برای من و شما نیستن. شما نداریم اون قدرت ها، ما اون علم ها نداریم. اگر که این قدرت ها نداشتند، این انشاءالله در بحث امام مهدی در قرآن بازش میکنم، این سرنخ ها رو داشته باشید تا اون موقع روش فکر بکنید، اون چه که به ذهنتون میرسه یادداشت بکنید، که اونجا تو فهم آیات هم به درد میخوره. اگر پیامبران و ائمه این قدرت ولایی و این علم غیب رو نداشتند و آنچه که شنیدید بر سرشون اومده، خب هنر نبوده براش، خب چی کار بکن؟ نمیتونستن کاری بکنن، زدن به سرشون، کتک خوردن و اون مصیبت ها براشون پیش اومد. اگر این قدرت ولایی رو داشتن و تا با مانعی با ظلم مواجه میشون از این قدرت استفاده میکردن، بازم الگو نبودن. شما نداریم، ما تا مشکل پیش میاد تسلیم. آقا یاد بگیر از امام علی، ببین چی کار کرد دشمن قلقم. امام علی اون چه که داشت من ندارم، او استفاده کرد از اون قدرتش، من ندارم. پس در عین این که اون قدرت ولایی را دارن، اما مأمورند مثل یکی از ما، مثل سایرین عمل کنند و و از اون قدرت بلایشون استفاده نکن. داشته باشند و استفاده نکنن میشن الگو. یعنی به عبارت دیگه از اون چه که دارند بر اساس مشیت و حکمت الهی استفاده بکنن. اینجا میشن الگو. لذا بالاترین ویژگی امام علی، اصلا ویژگی امام علی رو نمیشه حصر کرد، نمیشه ثبت کرد از گستردگی و عظمت، اما بزرگترین ویژگی امام علی اینه: نامردا و دشمن در اثر کوتاهی مردم. یه سقرا جمله قشنگی در رابطه با نقش مردم گفت: در اثر حضور مردم در میدان، دشمنی که طراحی و نقشه‌ای بسیار دقیق و عمیق ریخته بود، برنامه‌ریزی کرده بود ایران رو به هم بریزه و تصرف بکنه، ماجرای داعش، یه قدم به قدم بیان، در اثر اینکه مردم هوشیار بودن، بصیرت داشتن، تو میدان بودن، دشمن 2000 کیلومتر از مرزها اونور رونده شد، اما مردم مدینه در اثر کوتاهی و غفلت مردم مدینه، دشمن تا تو خونه امام علی اومد. خب اینجا امام علی چرا از این قدرتش استفاده نکرد؟ به خاطر ضعف مردم، به خاطر کوتاهی مردم. مأمور از طرف خدا که اگر یاوری نداشت دست به شمشیر ندارد، چون تا مردم تو میدون نباشن، تا مردم اون وظیفهشون انجام ندن، اون پیامبر، اون امام، اون ولی فقیه اجازه ندارد از این قدرت بلاییش استفاده بکن. لذا از اون علم غیب، از اون قدرت بلایی هدفمند استفاده میکنه. یه جاهایی پیامبر یا امام از علم غیب خودش استفاده نمیکنه، اگر بخواهد میتواند بداند، اما نمیخواهد بداند. چرا؟ چون خدا مشیتش اینه که فعلا ندانستن را انتخاب بکن. ابراهیم خلیل وقتی میخواد فرزندش را ذبح کنه میدونست قضیه چی میشه یا نمیشه؟ نمیدونست. اینجا ندانستن کماله. پس از این علم غیب امام حسین میدونست تو قضیه کربلا چی میشه یا چی نمیشه؟ میدونست. اینجا دونستنش کمال بود. این تفاوت موضوعه که در قضیه ابراهیم خلیل مقرر اینه که اسماعیل ذبح نشود. لذا اینو اگر حضرت ابراهیم میدونست دیگه این اقدامش خیلی هنر نبود. اما تو قضیه کربلا چون کار تا انتها باید پیش بره، طفل شیرخواره هم ذبح شود، امام حسین میبینه تنها راه بیدار کردن این امت از خواب گران غفلت و هدایت اونها تنها راهش اینه. لذا این رو نشون بهش میدن که سرانجام این راه اینه ها، با رضایت تمام این راه رو انتخاب میکند خودش، چون رضای خدا در ماندن حق و در هدایت خلقه. خب مقدار راجع به عصمت صحبت شد، تمام مطلب این نیست و نبود، سرنخ‌هایی بیان شد که انشالله مطالعه‌ای داشته باشید در این زمینه، سوالایی داشتید حضوری میتونید بپرسید، از طریق مدیر کانال میتونید بپرسید، کانال یاران موعود در رابطه با ادله عقلی عصمت امام. شما میگید امام معصومه، به چه دلیل؟ چرا امام معصومه؟ یه دلایل عقلی داریم، یه دلایل نقلی داریم. یکی از ادله اینه، خب همه قبول دارن پیامبر معصومه و باید پیامبر معصوم باشه. چرا؟ برای که حجت باشه بر ما، برای اون چرا که از طرف خدا میگه ما اطمینان داشته باشیم که عین اون چیزیست که خدا بهش داده داره به ما میده. پس پیامبر با توجه به اون شأن و مسئولیت و جایگاهش باید معصوم باشه. این همه قبول دارن، همه قبول دارن پیامبر باید معصوم. حالا امام همه وظایف پیامبر بجز وحی رو بر عهده داره؟ نتیجه چی میشه؟ امام هم باید تو جایگاه همونه، مسئولیت همونه. اگر امام معصوم نباشد اتمام حجت نمیشه. ما دیگه اعتمادی نداریم اون چرا که امام میگوید اون چیزیست که پیامبر بهش داده عیناً، با اونی هم که پیامبر داره عیناً خدا بهش داده. چجور اون را که پیامبر میگوید اعتماد و اطمینان داریم همونی که خدا بهش داده؟ چون معصومه. حالا امام هم وقتی اون چرا که میگه از پیامبر میگه، هر امامی از امام قبلی و امام قبلی تا میرسه به پیامبر کی اعتماد و اطمینان داریم؟ اون چرا که میگه از پیامبره، اون وقتی که امام معصوم باشه. اگه معصوم نباشه که ما حجت بر ما تمام نیست. به عبارت دیگه ادله عصمت پیامبر عیناً ادله عصمت امام هم هست، چون کار یکیه. امام راه پیامبر ادامه میده، با اون که میخواد راه پیامبر ادامه بده، با اون شؤون و وظائفی که در جلسات قبل گفتیم بر گوش پیامبره و بعد از پیامبر بر گوش امام قرار میگیره، امام باید معصوم باشه. این یک دلیل. دلیل دوم، اصلا ما امام برای چی میخواییم؟ برای اینکه گمراه نشیم دیگه. اصلا امام یعنی جلودار، امام شاخصه. ما برای اینکه راه رو گم نکنیم امام میخواییم. حالا اگر امام معصوم نباشه خود امام هم چی میخواد؟ امام میخواد. حالا اون امام معصومه یا معصوم نیست؟ اگه میگی معصومه که خب بله ما هم معصوم میخواییم. اگه اون امام هم معصوم نباشه اصطلاحاً چی میگن؟ اصطلاح علمشو چه اتفاق میفته؟ تسلسل. آفرین، تسلسل. دوباره تسلسل. ما امام میخواییم گمراه نشیم. امام راه بلده. ما وقتی مأموم امام قرار بگیریم راه رو گم نمی کنیم. برای همین میگیم خدای ما امام میخواییم. اگر خود امام معصوم نباشه و احتمال داره که راه را گم بکنه، و خودش امام میخواد، اما امام هم امام میخواد، امام هم امام میخواد، میشه تسلسل. تسلسل هم باطله. اصلا فلسفه وجود امام حفظ و نجات امت از گمراهی، و این حفظ و نجات از گمراهی شرطش عصمت میشه، لازمش عصمت، و الا مثل این که نباشه. اینم یک دلیل برای امامت. تو بحث قرآن که میریم، آیات متعددی از قرآن دلالت میکنه بر عصمت اهل بیت، دلالت میکنه بر عصمت امام و جانشین رسول خدا، که نمونه ایشا اشاره میکنم. چند تا فایل که در کانال بشیر هست اینا رو مجددن در کانال یاران موعود هم میگذارم. آیات ولایت، این آیات رو الان که بحث امامت هست یه مروری در اون داشته باشید، خیلی زیباست. به عنوان نمونه چند تا از این آیاتی که در این رابطه هست رو با هم مرور میکنیم. یک، آیه 59 سوره نساء. کی میخونه آیه 59 سوره نساء را؟ مباهله؟ چی بود آیه؟ بلند نمیشنوم، گوش ما هم سنگین شد. به شستشوی باید اعوذ بالله. آیه معروفه دیگه. آیه چیه؟ آیه چیه؟ لا اله الا الله. آیه اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله فاطیعوا الرسول و اولی الامر. اینقدر دلالت این آیه واضحه، اونقدر واضحه که هر انسانی که فطرتش سالم باشه، ریگی به کفشش نباشه، نیاز به اثبات نداره. ای کسانی که من آوردید، مؤمنین، خدا را اطاعت کنید، هیچ قید و شرطی نداره اطاعت خود. دو، و اطیعوا الرسول، رسول الله را، الرسول یعنی رسول الله را اطاعت کنید، هیچ قید و شرطی نداره، اطاعت مطلق. بعد میفرماد و اولی الامر منکم، صاحبان امر از خودتون را هم اطاعت کنید. یعنی همون اطاعتی را که خدا از خودش از مؤمنان میخواد، همون اطاعت را میخواد که از اولی الامر داشته باشیم. آیا اولی الامر میشه هر کسی باشه که قدرت دستشه؟ آقا هر کی قدرت دستش بود، مؤمنین ازش اطاعت کنید بدون چون و چرا. خب اگر این اولی الامر معصوم نباشه، یه حرفی گفت خلاف حرف خدا و رسول، ما میخواییم به قرآن عمل کنیم، ما میخواییم به این آیه عمل کنیم، اگه حرف اولی الامر رو گوش بدیم، با کی مخالفت کردیم؟ با خدا و رسول. اگه حرف خدا و رسول رو گوش بدیم، با کی مخالفت کردیم؟ و این اولی الامر. در هر دو صورت با قرآن مخالفت کردیم. این که نمیشه که. اسلام ما میگیم تکلیف ما لا یطاقه، خدا یه چیزی از ما میخوای که عملا محال ما به این آیه عمل کنیم. اگر اولی الامر معصوم نباشه. بعضی از مفسران اهل سنت میگن خب نه، در اونجایی که درست میگه گوش کنیم، اونجایی که اشتباه میگه گوش. خب ما این اولی الامر رو امام رو میخوان چیکار بکنه؟ این درستی و ندرستی رو برای ما بگه. توی یه سری از مسائل که مسائل پیچیده و ریز و حساسه، خب اونجا ما از کجا بدونیم اینی که گفت این درسته یا درست نیست؟ که اگه درسته گوش کنیم، و این که اینو نمیخواد که، اولی الامر نمیخواد که. این مطلق گفته اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مثلا مطلق گفته اطاعت کنید. و در قرآن شما آیاتی که مربوطه به اطاعتی رو اگر بررسی بکنید، میبینید قید میزنه، میگه از پدر و مادر اطاعت کنید. به طور مطلق نه، اگه خواستن تو را به وادی شرک ببرن، فلا تطعهما. پدر و مادر اسمشون کنار اسم خداست. چقدر قرآن نسبت به پدر و مادر و احترام به پدر و مادر و اطاعت از پدر و مادر صحبت میکنه، اما یه جایی میگه خط قرمز داره، فلا تطعهما، فلا تطع المکذبین، فلا تطع کل حلاف مشاء نمامن. اطاعت تو قرآن مقیده، اما اینجا به صورت مطلق آمده از رسول خدا اطاعت کنید مطلقا، از اولی الامر هم اطاعت کنید مطلقا. در صورتی میشه به این آیه عمل کرد که اولی الامر معصوم باشن. وقتی معصوم بودن، خواسته اونها میشه خواسته رسول و خواسته خدا، هیچ تضادی بینش نیست. یکی از مفسران بزرگ اهل سنت فخر رازی است، تفسیری داره به نام تفسیر مفاتیح الغیب، معروف به تفسیر فخر رازی. خود فخر رازی میگه، خوب گوش کنید، فخر رازی میگه اینی که خدا از ما خواسته از اولی الامر اطاعت کنیم به طور مطلق، همون جوری که از خود خدا و رسول باید اطاعت کنیم، معلوم این اولی الامر باید معصوم باشن. خب این اولی الامر باید معصوم باشن. خب این اولی الامر ببینیم کیند؟ آیا یه افراد مشخصی از امتند؟ بعضی از امت معصومند که بریم سراغشون از اونها اطاعت کنیم، یا همه ی امت معصومند؟ تو بعضی از امت که ما کسی سراغ نداریم معصوم باشه. ها، پس منظورش همه ی امته. این اولی الامر منظورش اینه که همه ی امت اگر یه چیزی گفتن اون چیز درسته. امت اجماع بر اشتباه نمی کنن. ببینید حال ما، شما خودتون با اون فهم و درک و درایت که خدا به شما داده، این صحبت ایشونا وزن کنید. میگه این اولی الامری که خدا به ما گفته حرفش رو گوش بدین، این باید معصوم باشه، شک نکنید. اما این اولی الامر کیه؟ بالاخره یا افراد مشخصی هن، بعضی از امت اسلام هن، یا منظور همه امت اسلامه. تو بعضی از امت اسلام که نه، هست کسی؟ من نمیبینم، من نمیشناسم. آها، پس این که نشد، پس منظور همه امت. همه امت اگر یه حرفی زدن او حرف درسته، یعنی خروجی نظر همه امت اسمت داره، همه امت معصومن اگه چیزی گفتن درست. سوال، این اسمت همه امت از کجا اومد؟ خب الان فرض کن اینا همه امت، ایشون معصومه؟ نه. این معصومه؟ نه. این معصوم؟ هیچ کدوم معصوم نیستن. چجور یه دفعه همه شدن معصوم؟ این معصوم از کجا در اومد؟ تک تک اینا که معصوم نیستن هیچ کدوم به اقرار خودت، چجور این جمع شدن معصوم؟ دو، شما یه مورد را بگو که همه امت یه حرف زده باشه، تمام امت یه حرف زده باشه، یه مورد رو بگو تو 1400 سال، یه نمونه بیارید که همه امت اسلام یه چیز گفته باشه، اختلاف توش نباشه، اجماع بر یه مطلبی شده باشه، یه مورد بیارید. نداریم. چجور خدای حکیم ما رو مأمور به اطاعت از مسئله میکنه که مصداق خارجی نداره؟ آخه چرا برای این که اون سقیفتون خراب نشه اینجور چشم رو به روی حقیقت میبندید؟ چرا؟ پارو انصاف، پارو فطرت، پارو عقل و همه چیز میگذاری. کلام از این روشن‌تر. انسان عاقل وقتی این آیه رو میخونه میفهمه این اولی الامر افراد خاصی هند، اینا باید معصوم باشن. خب سوال به ذهنش میاد، اینا کی هند؟ اینا کی هند که ما باید به عنوان مسلمان و موحد از اینا اطاعت بکنیم؟ میره از پیامبر میپرسه و از پیامبر پرسیدن فرمودن اولی الامر 12 تا، نه کمتر نه بیشتر. و بارها و بارها رسول خدا فرمود جانشینان من 12 تند. تو معتبرترین کتاب های اهل سنت اومده، تو بحث روایات انشاءالله بهش میرسیم، نامشون رو بیان کرده و اون حدیث متواتر ثقلین رو هم داریم. پس اینها فایل های تکمیلیش رو میگذارم که بس یه مقدار شتاب بیشتری بگیره بریم جلوتر. و آیه 33 احزاب، کد 33 چی بود؟ 33 ومین سوره قرآن، سوره احزاب، آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا رو دست کم نگیریم. ما آقای آلوسی، سید محمود آلوسی، صاحب تفسیر روح المعانی، از تفاسیر مهم اهل سنت، خدا میدونه خودکشی کرده زیل این آیه که یه جوری ثابت بکنه این آیه ربطی به اسمت اهل بیت نداره. انصافا زحمت کشیده ها، عرق ریخته، چندین صفحه خودش را به آب و آتیش میزنه که ثابت کنه این آیه ربطی به اسمت اهل بیت نداره. کار کردن اونا. وقت از حرف خودشون وقتی دقیق بشی حرف علیه خودشون میتونه استفاده بکنه. تو فایده تکمیلی که عرض کردم یکیش مربوط به همین آیه است، آیه تطهیر، که چطور این آیه دلالت بر اسمت اهل بیت میکنه. از اون طرف علامه طباطبایی هم در المیزان سنگ تمام گذاشت، رضوان و درود الهی بر این مرد باد، با ادله خودشون، با روایاتی که در خود منابع اهل سنت هست و استدلالای زیبایی که میاره اثبات میکنه دلالت این آیه رو بر اسمت اهل بیت. آیه 124 بقره، حافظین و حافظات. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیمی که خلیلی که نبی بود، رسول بود، خلیل الله بود، آخر عمر در اثر پشت سر گذاشتن اون آزمون های سخت و سنگین خدا یه مدال بهش داد، مدال چی بود؟ انی جعلک للناس اماما. این امامت چه مقامی است؟ این امامت چه اینقدر به وجد میاد که میگه و من ذریتی، از بچه های منم کسی به این مقام میرسه؟ خودم فرمان لا ینال عهدی. بابام ابراهیم از امام سوال کرد آیا از ذریه من امام میشن؟ خدا باید میفرمون لا ینال الامامت، تو از ظالمین امامت به ظالمین نمیرسه. فرمون لا ینال عهدی یعنی امامت عهد منه، عهد الله، مربوط به خداست، این به ظالمین نمیرسد. کسی که در عمرش ولو یه گناه کرده باشه بر اساس قرآن ظالمه. تو سوره فاطر میخونیم فمن هم ظالم لنفسه، بعضی از ظلمی به خودشون میکنن. تو دعای کمیل چی میخونیم؟ ولم تو گناه ظلم به خوده، هر کس گناه کرده باشه او ظالمه. او بله ممکنه توبه بکنه بره بهش، بحث امامته. این شخصی که احتمال خطا بکنه اگر بلغزن تمام امت میلغزن. این جایگاه چون جایگاه اساسی، شرفش اسمته. و آخرین نکته که عرض میکنم این حدیث ثقلین که در بحث روایات مفصل میاد، که اینجا این متنی که میبینید مال یکی از صحابه سته است، یعنی سنن ترمذی از اهل سنت، که رسول خدا فرمود بین شما من چیزی هم میگذارم که اگر اونو محکم بگیرید محال گمراه بشید، یعنی هرگز گمراه نمیشید. یکی کتاب خدا، یکی عترت اهل بیتی. اهل بیت اگر معصوم نباشند شما دنبال رو به اونا باشی ممکنه گمراه بشی. میگه دو چیز میگذارم، اینا عدل قرآن قرار میگیرن. قرآن معصومه، لا یأتی الباطل، باطل در قرآن راه نداره، اینا عدل قرآن قرار گرفتن. و فرمود اگر به این دوتا تمسک کردید محال گمراه بشید. اون دوتا یکی قرآن کتاب الله، یکی اطرتی اهل بیتی، و این دوتا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت، که حالا در بحث روایات بهش خواهیم رسید. حسن ختام سخنم در بحث اسمت، باز تأمل بکنید، سوالی داشتید بفرمایید. یکی اگر شما وجود معصوم را ثابت کردی تبعیت از معصوم شک نداره. چرا آقای آلوسی با آب و آتیش میزنه که بگه آیه تطهیر دلالت بر عصمت نمیکنه؟ چون اگر عصمت اهل بیت ثابت شد تبعیت از معصوم حکم عقله. با وجود معصوم هیچ عاقلی معصوم رها نمیکنه که سراغ غیر معصوم بره. اگر آیه تطهیر ثابت شود که دلالت بر عصمت اهل بیت میکنه، ستونه های پوشانی سقیفه در هم میریزه. و آخرین نکته، آثار تربیتی بحث عصمت. ما اگر این توجه را داشته باشیم که خدا این نعمت عظیم را در حق ما کرده و معصوم برای ما قرار داده، این سبب می شد که در استفاده از در بهره‌مندی از معصوم سنگ تمام بگذاریم و در عبودیت و بندگی خدا بهتر از اون چه که هستیم رفتار کنیم. شما این آیه 105 سوره توبه را ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل اعملوا، ای رسول موقع مردم هر کاری خواستید بکنید بکنید، اما بدونید فسیر الله عملکم، قطعا خدا کار شما را میبینه و رسول و رسول خدا هم میبینه. و المؤمنون، مؤمنان هم میبینن آنگونه که خدا میبیند. برای خدا دور و نزدیک معنا داره، در دیوار مانع میشه. این المؤمنون، آیه اولی الامر را دارید الان دیدید، این وزان اینا ببین با این المؤمنون میبینن عمل شما انسانها را آنگونه که خدا میبیند. اینا کیند؟ اینا همه اولی الامرند. این ویژگی معصومه. یکی از ویژگی‌های معصوم اینه، اون سعه وجودی که پیدا میکنه دور و نزدیک براش نداره، ظاهر و باطن نداره براش. لذا فرمود لو کش فلقتا چی؟ مزدد تو یقینا. هر دوی غیب کنار بره چیز بر یقین من افزوده نمیشه. که فرمود آقا امیرالمومنین، خدا چنین امامی به ما داده، امام زمان من همون چنین ویژگی داده، چرا قدر این امام رو نداری؟ ما اگر اسمت رو میفهمیدی، اصلا ارزش وجودی انسان در گرو و فهم اسمت امامه، اسمت رو بفهمی تمامه، تمام ویژگی های امام خلاصه شده در اسمت. و اگر رفتید مرقد مطهر کریمی اهل بیت فاطمه معصومه، مهمترین حاجتمون این باشه اسمت اهل بیت رو بفهم. اگه مشهد مقدس رفت، اگه عتبات عالیات رفت، هر زمان و مکانی که امید اجابت دعا بود، بسوزیم بنالیم، از خدا بخوایم اسمت امام رو بفهم. اگر انسان اسمت امام رو بفهمه، به ساحل آرامش میرسه، ساحل نفس مطمئنه میشه و در عبودیت و بندگی خدا پیشتاز از دیگران خواهد شد. خدایا به اسمت زهرای مرضیه و پدر عزیزش، به اسمت زهرای مرضیه و همسر بی‌نظیرش، به اسمت زهرای مرضیه و اولاد معصومش قسمت میدیم، به ما ظرفیت و قابلیت فهم اسمت رو در وجود خودمون، خانواده همون، بچه همون، نسلمون الى یوم القیامه نصیب همه ما بفرما. بن نبی و آله صلوات محمد و آله محمد و آله.